بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث معاد و روایات مربوط به تشییع جنازه بودیم. بنا بود که در این جلسه روایات دیگری رو در بحث آداب حضور در مراسم تشییع جنازه عرض کنیم. تا اونجا که یادمه فرمودید که در ذیل بحث آداب حضور در مراسم تشییع جنازه ما 4 روایت گفتیم. اگر عددی که من میگم غلطه بگید که تصحیح کنم. ما 5 روایت در ذیل آداب حضور در مراسم تشییع جنازه گفتیم. شاید 4 از وجود مقدس خاتم الانبیا بود صلی الله علیه و آله و سلم. بله. 4 نه، اون مال چیز بود. اون مال قسمت قبل بود. مال قسمت اهمیت حضور در تشییع جنازه و عنوانی که بهتون گفتم این بوده. عرض میکنم الان پاداش شرکت در تشییع جنازه. نه، ما در 2 قبل آداب حضور در مراسم تشییع جنازه رو گفتیم که من یکی از روایتاشو که فکر میکنم نگفتم علامت گذاشتم، اینو الان میگم. اگر شما گفتید اینو نوشتیم که خب هیچ. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت دیگر در بخش آداب تشییع جنازه. کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا تبع جنازتن قلبت خو کابتون. وقتی حضرت تشییع جنازه میکردن غم و اندوه بر حضرت غالب میشد. سلمان جان این چراغ اینجا رو میزنیم چشم نمیاد. و اکثر حدیث نفس. حضرت با خودشون حدیث نفس میکردن. یعنی چی حدیث نفس؟ با خودشون صحبت میکردن، متذکر میشدن. و اقل الکلام، کلامشون کم میشد. یکی از نمازایی که احتمالاً تا حالا نخوندین نماز حدیث نفسه. ما نماز حدیث نفس خوندی تا حالا؟ تو مفاتی هم هست. فکر میکنم بعد از دعاها تو حاشیه مفاتی، بعد از دعاهای مربوط به صبح و شام یه نمازی تحت عنوان نماز حدیث نفس اومده خدمت معصوم علیه السلام، عرض کرده که آقا من دوچار حدیث نفس میشم چکار کنم؟ یا در روایت دیگری داره که حضرت صادق علیه السلام فرمودن مؤمنی نیست. مفاتی داره این دم دست؟ مؤمنی نیست که اگر تعبیر روایت اشتباه نگم اللهم صل علی محمد. حالا پیدا کردم این حدیث رو میگم. حضرت فرمودن مؤمنی نیست که در 40 بگذره دوچار حدیث نفس نشه. وقتی دوچار حدیث نفس شد این 2 نماز رو بخواند و به خدا پناه ببره. یا حضرت آدم علی نبی ینا و آلهی و علیه السلام به درگاه الهی عرضه داشت که خدایا من دوچار حدیث نفس میشم چیکار کنم؟ جبرئیل عرضه داشت که از سمت خدای متعال که ذکر لا حول ولا قوت الا بالله رو بگو. بعد حضرت به کسی که دارن روایت رو براش میگن میفرماین که ریشه ذکر لا حول ولا قوت الا بالله اونجاست. جالبه ها، یعنی اصل این ذکر برای رفع حدیث نفسه. این حدیث نفسه چیه؟ حدیث نفسو الان شما بگو ببینیم چی به نظرتون میرسه با این تعابیری که گفت. خب دوچار حدیث نفس میشوی، بعد از اون حدیث نفس باید به خدا پناه ببری. یه اتفاقیه، حضرت گفتن شما هر کدومتون دوچار این میشید. خب وقتی اتفاق افتاد به خدا پناه. اون حدیث نفسی که الان من دارم اطرافشو میگم شما بر من توضیح بدین چیه. الان اینجا منظور حدیث نفس چیه؟ با خودش چیکار میکنه؟ میکنه
حرف بزنه که یه راه حلی پیدا
من این روایت رو پیدا کردم. مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، شکایت کرد به حضرت از وسوسه و حدیث نفس و دینی که او را سنگین کرده بود از درویشی، یعنی از بیپولی. حضرت به او فرمودند این عبارات را بگو. عبارات رو گفت و این را مکرر بگو. پس چندی نگذشت که آن مرد آمد خدمت آن حضرت و گفت یا رسول الله، خداوند وسوسه مرا برد و قرض مرا ادا کرد و مرا از درویشی توانگر کرد. عبارتش هم خیلی کوتاه، حالا گفتم دیگه تو مفاتیح دارید. الان تو این مفاتیح 10-60 تو این مفاتیح که احتمالاً خیلیاتون شبیهشو داشته باشین 10-60 ذکری که پیغمبر بهش نماز حدیث نفس سرتیتر. حتی اینجا الان این بالاش این ننوشته ولی تو فهرست اینجور نوشته. دعایی که حضرت یادش دادن چقدر ساده است. توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. حضرت فرمودن اینو زیاد بگو. اون روایتی که گفتم اینه. از حضرت صادق علیه السلام روایت است که نیز هیچ مؤمنی که بگذرد بر او 40 صباح، به خدا امیدوار شدم که تو ذهنم مونده بود، مگر آن که عارض شود او را حدیث نفس. 40 روز نمیگذره دوچاره، چون مؤمنیم انشالله، ما دوچاره حدیث نفس میشویم. پس هرگاه او را حدیث نفس عارض شد دو رکعت نماز گذارد و پناه بر خدا برد از آن. نه دو رکعت نماز بخونه بگه خدا من به تو پناه برم از حدیث نفس. این حدیث نفس منظور وسوسه های درونیه. گاهی اوقات آدم داره زندگیشو میکنه یهو به دلش میفته که بالاخره من این انتخابم راجع به همسرم خوب بود یا بد بود، به دلش افتاده دیگه. چی میگن آقای سرکاری؟ میگن سری بود و وضو بگی نماز بخون، معطلش نکن. این وسوسه تا بعد از ظهر اعصاب تو به هم میریزه. نه دیگه، معنویت باشه وسوسه حساب نمیشه دیگه، اون میشه اقبال و ادبار قلب که اونو بعد یه جا دیگه بحثش بگیم. وسوسه یعنی چی؟ یعنی من دارم زندگی عادیمو میکنم یهو یه شبهه میاد، یعنی واقعا در کربلا اینجوری شو شبهه میاد دیگه وسوسه. امام صادق علیه السلام فرمودن برو نماز بخون به خدا پناه ببر از وسوسه. اون روایت مربوط به حضرت آدم حواساتون هست یا نه؟ مثل که یه سنگ پای افتاده از دست یکی اونجا. حضرت آدم به سوی خدای عزوجل از حدیث نفس پناه برد، شکایت کرد. حضرت آدمه، پیغمبر که نیست، امیرالمومنین که نیست، حضرت آدمه. پناه برد به خدا، شکایت کرد. جبرئیل نازل شد و فرمود بگو لا حول ولا قوه الا بالله. حضرت آدم این ذکر را گفت، حدیث نفس از او برطرف شد. پس حضرت فرمودند، وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند این است اصل لا حول ولا قوه الا بالله. یعنی ریشه ذکر لا حول ولا قوه الا بالله رو خدا به این واسطه نازل فرمود. حاشیه رو جمع کنم چون یک کشف جدید و جالب حقیر بود، گفتم براتون کشفه رو بگم به مناسبت این روایت که کلمه حدیث نفس داشت. ولی واقعا از وسوسه به خدا پناه ببرید. وسوسه های شیطانی فقط ما رو آباب کشی نیست. وسوسه های شیطانی فقط ما رو نجاست و پاکی نیست. اونا هم وسوسه هست. وسوسه های شیطانی فقط مال همسر و فرزند و کاسبی و شغل نیست. همینجوری نشستی در مغازه سر کارتی یهو به دلت میفته میشد این فلانی شریک ما یه تصادفی تو مسیر شمال میکرد، یه چند وقت مغازش بسته بود، ما این ماشینمون رو عوض میکردیم. وسوسه است دیگه. خدایی که نیست. خدا که به تو الهام نمیکنه که میشه بس. و وقت نگاه کنید شما، اگر روایت داره که وقتی دو تا نامحرم یه جا جمع شدن سومیشون شیطان میشه، بحث اینه که شما اگر این اتفاق افتاد شما حتما نگاه بد یا سخن بدی داری رد و بدل میکنی. نه، میگه ببین وقتی این حاصل شد قاعده آتش و پنبه اینه، بنابراین به این ماندن تو معصیت تعلق میگیره. یعنی موندنه، نفس میکشی یه معصیت، نفس دوم معصیت بعد، نفس سوم معصیت بعد. چرا؟ چون نفس ضعیف، شیطان قوی، وسوسه همیشگی. وسوسه همیشگی. بیشتر معصیت هایی که این تیپی اتفاق میفته مال آشناهاست، نه مال غریبه‌ها. نگم خیلی هاش ماره فامیله ها، نه انشالله دور باشه از اهل خانه و خانواده ما، ولی بخش هم ماره فامیله دیگه. ببینید 20 سال این به مثلا زنداداشش میگه زینب جون، اونم به این میگه مثلا حمید جون. 20 سال مراودات مدیریت نشده است. من جون میگم میخوام غلیظش کنم، ولی من معتقدم به نامحرم جز خانم آقا نباید گفت. فضا فراهم میشه، ما دو تا سفرم با هم میریم شمال. ببین همیشه هم که مکه نمیره آدم، که دو سفرم با هم دیگه میریم شمال. یه بارم که چادرش بیفته افتاده. حالا بالاخره وقتی دور هم نشستیم که من اینجوری نمیتونم بشینم، میگن مگه تو جلسه صبح جمعه میری که کج نشستی؟ خب همه صاف میشینیم، تازه میترسیم بگیم ما جلسه هم رفتیم کج نشستیم. خب بالاخره نمیشه حالا آخه آدم همین جوری قوقو بشینه که یه چیزی میگه یه چیزی میگه. ببین گام به گامش معصیته، به اون اشکالی ندارم، ولی یه چیزی میگه یه چیزی میگی بخندی و بعد همیشه هم که نمیشه راجبه خلاصه کتاب دعاهای شمال صحبت کرد که بالاخره یه بارم میگین که این لنز چقدر بهتون میاد. یه بارم مثلا برادر شما میگه که ماشاءالله مثلا خیلی قشنگ صحبت میکنه، همیشه که راجع به دستفختش نمیگن که. از ما انشاءالله دوره، ولی اتفاقی که در جامعه میفته همینه. همینه دیگه. فکر فساد از کجا میاد؟ وسوسه. امام صادق میگن تو مؤمنی هم به دلت وسوسه میاد، نترسی ها. ولی راهش پناه بردن به خداست. مجبوری باید حتما بلند شی بری مثلا ترکیه. حالا رفتی، خدای آدم ترکیه برود هیچ وسوسه ای نیاید، روایت میگه اینجوری نیست، وسوسه میاد، میگه پشت خودتو جمع کن برو سر یه دو رکعت نماز بخون، یه خود توجه تو جلب کن به خدا. حالا وسوسه که میاد که. من نمیخوام بگم الان هر چیزی که در فضای ارتباط با نامحرم است هر چیزیش حرام است، اینو نمیگه. ولی آدم باید با ملاحظه پیش بره. این با ملاحظه پیش رفتن خیلی خودش خیلی قصه داره. مراودات عادی رو ظاهرا حرام نکردن، ولی وسوسه رو هیچ کسی جمع نکرده. مدل دیگر وسوسه رو هم بگم، الان به ذهنم رسید که چون شقوق مختلف یادمه. وسوسه اتهام زنی، وسوسه پشت سر دیگران صفحه گذاشتن. من واقعا وجدان میکنم که گاهی اوقات دوست دارم مثلا یه چیزی بگم دیگه، همسایه‌مو خیلی اذیت میکنه، آدم میگه نمیتونه هیچی نگه، دوست دارم یه چیزی بگم، 20 دقیقه ببینم داره با مثلا مرد همسایه صحبت میکنه، حالا شما نمیشناسید، مثلا دوست داره آدم بگه به همس که نامزد کرده، دوست این وسوسه است، این شیطانه. و چی در نوا میکنی حرف میزنی؟ شنیدید که اون ظاهرن از اولیاء الهی بوده، حالا پیغمبر و ولی بودنشو نمیدونم، شنیدید که به درگاه خدا عرضه کرد که خدایا چه کنم؟ فرمودن هیچ کسی را پستر از خودت ندان. برگشت که خدایا این صحنه دیگه واقعا من نمیتونم خودم رو کنترل کنم. صحنه چی بود؟ بردم کنار یه رودی بود، دید یه جوانی با یک خانومی که نشسته اونجا مثلا به یه مخده‌ای تکیه داده، یه ظرفی ریخته، رنگ ظرف مثلا حالت شراب داره، اومده میگه قربونت برم فدات بشم، همشم نخوردی نخور، یه خوردهشو بخور، با هم میریم مثلا میگردیم خوش میگذره ایشالله. او خدایا دیگه لب جوی و نمیدونم گیسوی پریشان و ظرف شراب و خدای دیگه باشه، گفت دیگه نمیتونم. همونجا بعد از این گفتگو این جوان آمد گفتش که مگه به تو نگفته بودن که بد فکر نکن، این مادرمه، اینم دواشه، من داشتم قبر صدقش میرفته که یه دوا رو بخوره، این نمیخوره این دوا رو. ما این اصول را داریم. از اون طرفم اگر یه نفر خواست شما رو به خاطر این باوراتون به چالش بکشه بلد باشه. مثلا شما گفتید که خب ایشون مثلا اهل موسیقی و معصیت دیگه، یه نفر آقا تو چه میدونی؟ شاید خیلی خب بابا من میبینم صدای آوازش میاد از اینجا بیرون دیگه، که معنی نداره که. از اون برم یهو علکی مقدس نشین. طرف میگفت ظاهرا غزالی بود دیگه، غزالی بود، میگفت ما مثلا چطور جناب یزید رو لعن بکنیم، شاید هم خدا بخشه. این دیگه اون خر مقدس که میگن اینه که یزید را لعن نکنیم. این دو سوی داستان. پس در حدیث نفس یادمون باشه پناه بردن به خدا لازم است. هر وسوسه، هر وسوسه، گاهی وسوسه ها جنسش این جنسایی که من مثال زدم، گاهی جنسای دیگه. خب این روایت رو فکر کنم نگفته بودیم. رسیدیم به روایت بعدی، کراهت خندیدن در کنار جنازه. تیترینه، رفتیم تیتر بعدی. این تیتر رو براتون نگفتم، درسته؟ نه یعنی چی؟ نه یعنی نگفتم یا گفتم؟ نگفتم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ضحک علی جنازتن اهانه الله تعالی یوم القیامه علی رؤوس الخلائق ولا یستجاب دعاؤه. کسی که در کنار یه جنازه بخنده، خدای متعال روز قیامت پیش مردم خارش میکنه، کوچیکش میکنه، دعاش هم مستجاب نمیشه. تشییع جنازه محل تقواست. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. در روایت فرمودن که بله، راوی نقل میکنه میگه که امیرالمومنین علیه السلام قد تبع جنازتن فسمع رجلا یضحک، توی تش جنازه بودن، حضرت شنیدن که یه نفر داره میخنده. ما یه فامیل داشتیم میگفت من اصلا تش جنازه و ختم و اینا که میرم اصلا نمیدونم چی جوری من هم میرسم میخندم. بعد من اول گفتم حالا شاید با مزه است. همین چند وقت پیش که بنده خدایی به رحمت خدا رفته بود، رفتیم برای تش جنازه، با این رسیدیم با هم دیگه. همین که ما داشتیم میرفتیم دیدم شروع کرد به خندیدن. گفتم بابا چی میخندی؟ گفتم من که گفته بودم قبلا. گفتم یعنی واقعا اینجوریه. قشنگ کل تش جنازه رو با نیش باز میره. نمیتونه خودشو کنترل کنه. نمیدونم به چیه جنازه خندش میگیره. چی میشین؟ آدم خندش میگی. نه حالا من نمیگم، نمیخوام بگم بند خدا بده یا خوبه یا ملامتش کنم، میخوام بگم ظاهرا اگر این حساس خالصه آدم باید خودشو جمع جور کنه، نه تو مجلس ختم و تش جنازه و اینا. حالا ببینیم امیرالمومنین چی فهمیدن. فقال کان الموت فیها علا غیر ناکتبه. حضرت میفهمن که گویا مردن تو دنیا برای غیر ما نوشته شده. و کان الحق فیها علا غیرنا وجب، یه حقیه که برای غیر ما واجب شده. حضرت دارن تلویحاً میگن بابا وقت خنده نیست که. و کان الذی ترا من الاموات سفر عما قلیل الینا راجعون، مسافرینی هستن که به سوی آخرت دارن میرن. این راه راهیه که همه این سفر رو باید طی کنن. نبوئهم اجداسهم، اینا به گور سپرده میشن، اینایی که ما الان داریم تشریحشون میکنیم. و نأکل تراثهم کأنا مخلدون بعدهم، همچین باقی مانده های از اونها رو میخوریم که انگار ماها دیگه باقی مونده ایم. شما نگاه کنی یه بزرگتری که از دنیا میره که معمولا توی فرزندان دعوا میشه و اینا، همه میخوان یه چیزی رو بردارن اضافه تر. معناش چیه؟ انگار این موندنیه. خب تو هم که فردا باید نوره یکی دیگه بدی. قد نسینا کل واعظن و واعظه. حضرت میفرمایند این زن و مردا، وقتی شما تش جنازه مرد میکنی واعظه است، زن میکنی واعظه است، مرد میری واعظه، اینا هر کدومشون وعظ میکنن ما رو در مردن، ولی ما گوش شنوا الحمدلله نداریم. و رومینا به کل جائحه. حضرت میگن ماها به هر گرفتاری دوچار شدیم. تو بال من زل فی نفسه، خوش به حال کسی که پیش نفسش خاره. قدیم این روایت امام سجاد رو یه بار خوندیم تو جلسه، یادم نیست، یکی از بزرگواران زحمت کشیدن آوردن روایت رو خوندیم، که حضرت دعا میکردن که خدای منو پیش خودم خار کن، پیش خودم ها، پر اون مردم خدای عزیزم کن، ولی پیش خودم خارم. این به این معنا نیست که اگر کسی یه جایی یه جمله‌ای گفت، مثلا آقای درودی گفت نه من این کار میتونم انجام بدم، این به معنای نیست که حتما پلون خودش مثلا خار نیست، نه، داره یه پرزنتی میکنه. ولی اگر کسی پیش خودش کوچک باشه، این تو مسیر بحثای اخلاقی خیلی کمکش میکنه. باز اگه بخوام حاشیه برم مثل اون قسمت قبلی خود ممکنه طولانی بشه، حضرت میفهمن که وصلحت سریرته و طاب کسبه، خوش به حال کسی که عملش پاکه و درون و نیتش هم پسندیده. شما حساب کنید اگه 40 جلسه معاد 2 تموم شه، ضرب در 3 کنید 40 تا 3 4 تا 12 تا 120 ساعت، چقدرشو خالصانه آمدین؟ همونش میمونه، همونش میمونه. هر کسی با نیت غشدار آمده باشه، از گوینده و شنونده، تحویل نمیگیرن دیگه، تعارف نداره نظام الهی. و حسنت خلیقته، خوش به حال کسی که اخلاقش نیکوست. و انفق الفضل من ماله، اضافه مالش را ببخشد. و امسک الفضل من لسانه، زیاده زبانش را مدیریت کنه. حرف اضافه ممنوع، حرف اضافه کجاش حرف اضافه است؟ شماهایی که خوش صحبتین و خوش معاشرتین، گاهی اوقات میگین خب حالا بالاخره یه چیزی میگیم دیگه، یه توپی آدم میندازه. ما رو فوتبال استقلال مثلا دو تا جوک بگی خودشون 16 تا بعدش میان. حرف اضافه بار داره. امیرالمومنین میگن اگر این آدمی که میخندید اگه حواسش بود به این وعظ میت، این حرف اضافه شو کم میکن. شما چیکار داری؟ بذار بگن حالا خیلی هم خوش صحبت نیست. بذار بگن از وقتی با فلان آقا داره میچرخه خوش صحبتیش کم شده، چه اشکال داره؟ تو بار اضافه نبر. میدونی چقدر دعواهای خانوادگی ما را حرف اضافه است؟ شما میرسی خونه شروع کنی تعریف کردن، میگه خب همسایه همون هم اینا رو میرن خونه تعریف میکنن، حالا ما میشونیم تعریف میکنن. بچه های شرکت میرن خونه، خب من غیر از این اتفاقی که امروز افتاده رو میگن، خب ما میریم تعریف میکنیم. چقدر در طول این سالهای اخیر پرونده های ما پر شده است از قرهای اقتصادی که هیچ سودی نداشته. یعنی اصلا انگار ما تو فامیل میشینیم، خب بالاخره هفته یه بارم بشینیم، دو ساعت هم بشینیم، باید یه مش قر بزنیم دیگه. حرف اضافه است. اگه قرار باشه ما که جلسه آمدیم، ما که روایت خوندیم، ما مثل بقیه زندگی بکنیم، فرق اون پا چیه؟ الان آقای سرکاری میگه آقا یعنی زندگی عوض میشود؟ میگیم آره. یکی از مبانی تربیت دینی که شاید چند وقتی که توی همین دبستان علوی انشالله بگیم همینه. پدران و مادرانی که بچه هاشون مدرسه علوی یا امثال اون میگذارن، از مبانی تربیت دینی این است که باور کنید متفاوت از بقیه باید زندگی کنید و نمیتونید تربیت دینی کنید، باید بپذیرید. اگه قرار باشه تو خونه همسایتون ابزار موسیقی باشه، تو خونه شما هم باشه. تو خونه همسایه حالا دیگه نگم، اون بازیایی که اسمش رو می‌ذاریم بازی فکری، باشه تو خونه ما هم باشه، فرق ما بقیه چیه؟ ما فرق می‌کنیم دیگه. آره چه تعارف نداریم که، فرق می‌کنیم. همسایه ما اگه بره مثلا خارج از مرزهای ایران، چه می‌دونم حجابش فلان طور میشه، خب ما هم میشیم دیگه. خب فرقمون تو چیه؟ فرقمون تو چیه؟ همسایه ما اگر لامپش بسوزه خیلی ناراحته، چون شما رفتین خونهشون خجالت میکشه، ما هم همینجور میشیم. خب فرقمون پس با اون چی شد؟ منم خجالت میکشم چراغم سوخته. در پایان روایت حضرت میفهمن که و عزل عن الناس شره، کسی که مرگ و باور داره شرش به بقیه نمیره. و وسعت حسنه، سنت رسول خدا براش آسان میشه. پیغمبر اهل عبادت بوده، شب جمعه آسان میشه براش. پیغمبر اهل این بوده که خودشو به سختی بیاندازه برای بندگی خدا، آسان میشه براش. دیدیم مثلا بعضی مجلس ها که میخوان دعا شروع کنن، حالا مکرر دیدین، شاید خود ما گاهی این کارا بکنیم دیگه، مثلا به محض هی وسط دعات آخر این دعا رو صفحه میشمونیم. پیغمبر اینجوری نیست. دعا برای شیرینه. ولم ینسب الی بدعه، کسی که مرگ رو باور بکنه بدعت بدین نسبت بدین را به اون نسبت نمیدن. اهل بدعت گذاری در دین نیست. اوناییتون که شمردین بشمریم با هم که کسی جان انداخته باشه. حضرت با اون تذکر اولیه که نسبت به تشییع جنازه دادن چند تا جمله فرمودن، چند تا جمله خیلی قشنگ، خیلی زیبا. طوبا لمن زل فی نفسه. پس یک شد چی؟ اگر ننوشتین یه وقت نظمش، خار شدن در نزد نفس خود، خار بودن نفس خود در نزد خودم. تاب کسبه. چی بود تاب کسبه؟ نه، عمل پسندیده. سه، صلاحت سریرتو، پاکی نیت. حسنت خلیقتو، نیکویی خلق. انفق الفضل من ماله، امسک الفضل من لسانه، زیادگویی. عزل عن الناس شره، وسعت حسنه، ولن ینسب الی بدعه. چند تا شد؟ نه تا شد. ما عبارت بعدی، نه بی عینک تو خونم ابن، عبارت الان که عکس میخوام بگیرم، نه ولش کن باشه سری بعد انشالله. عنوان بعدی، عنوان بعدی دعاهای حین دیدن جنازه. دیدن جنازه دعا داره، مجموعه دعا داره. مرحوم سید محمد کاظم یزدی در کتاب علوت الوسقا، العروت الوسقا، یک کتاب فقهیه مثل توضیح مسائل ماست، پنج برابر توضیح مسائل تقریبا، که کار عظیمی کرده دیگه، یعنی ریز مسائل هم یادداشت کرده. ایشون مجتهد خیلی حسابی بوده. ایشون توی عروه نوشته در هنگام تشییع جنازه سخن گفتن به غیر از یاد خدا، دعا و استغفار مکروه است. هر چی دیگه بگی. دیدین تشییع جنازه که طولانی میشه، وسطای را دیگه طرف داره میچسبونه معامله رو که خلاصه حالا پس بیا میبینمت. اینا که زرنگن که همونجا شماره مغازه رو میدن یا کارت میدین مثل کارت ویزیت. حتی از سلام به تشییع کننده نیز منع شده، که روایتشو قبلا خوندیم، که دنبال سلام به دیگران نباشه. چرا؟ این تعبیر ایشونه. در هنگام تشییع جنازه سخن گفتن به غیر از یاد خدا، دعا و استغفار مکروه است. حتی از سلام به تشییع کننده نیز منع شده. به یه خود بریم جلو، سوال نپرسید. وجود مقدس علی ابن الحسین علیه السلام. هرگاه جنازه ای می دیدن چنین جمله ای می فهمودن. کوتاهه، می تونیم بنویسین، بعضی دعاهاش طولانیه ولی این کوتاهه. می فهمودن الحمدلله الذی لم یجعلنی، الحمدلله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم، از سواد، همون سواد با سینه، من السواد الف لام مخترم. حضرت میفرماید هر دفعه جنازه میدم گفتم خدا شکر که منو از مردگان قرار ندادی. این اصطلاح سواد المخترم تو بقیه دعاهاش هم همین ذکر هست. حالا عربیش هم نگفتیم، خدا شکر به ما نفس دادی الان داریم میریم. شما میبینید داریم از توی محله میاد، میبینید توی محله داریم میاد، یه جا پرچم مشکی زدن و مثلا اعلامیه زدن برای ختم یه نفر، چون خدا شکر به من زندگی دادی الان من بتونم برم دیدن پدرم، برم دیدن مادرم، برم یه خیری به یکی برسونم، برم یه دوتا انار برای زن بچه‌م بگیرم بیام با هم دون کنیم بخوریم. خدا رو شکر، چه اشکال داره. روایات متعدده، من دیگه همه روایاتشو نمیخونم، بعضیش طولانیه. مثلا از جمله روایات طولانیش حضرت رضا علیه السلام فرمودن که هرگاه جنازه ای دیدی اینو بگو. من خود دعاشو میخونم ولی حالا دیگه نمیخواد بنویسی، خود طولانی. سواد المخترم، همون محترم یه نقطه داره. الله اکبر و الله اکبر، هازا ما وعدنا الله و رسوله. حضرت رضا میگه همون جنازه میدی بگو، ها همینه که وعده داده خدا به ما. و صدق الله و رسوله، کل نفس ذائقة الموت هذا سبیل لا بد من انا لله و انا الیه راجعون تسلیما لامره و رضا بقضائه و احتسابا بالحکمه و صبرا لما قد جرى علینا من حکمه اللهم اجعله لنا خیر غائب ننتظره. خدایا این مرگ رو که ما منتظرش هستیم یه غایبی برای ما قرار بده از غایبان خیر که وقتی میاد ما به آمدن او خوشنود باشیم به هم نریزیم. دعاها متعدده، حالا اینو تو کتابای دعای مختلف مراجعه بفهمید. عنوان بعدی که به کارمون میاد انشاءالله اگر ارتباطای جلسه ایتون رو با همدیگه حفظ کنین، بعدها با همدیگه در ارتباط باشین، بالاخره آقای جعفری میره حج، بقیه رفقا رو دعوت کنه، آقای منوچهرپور میره رفقا رو دعوت کنه، هر کدوم مشرف شدین هر جا مثلا از این برنامه‌های داشتین ها، نمیخوام کسی رو تکلیف کنه. یکی از چیزایی که به کار ما میاد شهادت دیگران بالا سر قبر و جنازه و موقع دفن ماست که دیگران به چی شهادت بدن. اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم بهی مننا، بگن خدایا ما جز خیر از این ندیدیم، هر دفعه رفتیم خونه خانم تهرانی آقای درودی یه آش خوبی، یه حلیم خوبی، یه سیب خوبی، یه چیز هر چی پذیرایی کردن خوب بود، خدایا ما از اینا جز خیر ندیدیم. اینا یه خورده خوشمعاشرتی هم میطلبه یه خورده، و الا بالاخره آدم ممکنه خطایی هم داشته باشه دیگه. حالا مثلا اون روز آقای درودی دیدن من نیومده دیگه، ولی وقتی خوش مشربه آدم دیگه بالا سر جنازهش نمیگه ناکس نیومدی، مثلا نمیگه که اینا رو. روایات جالبی داره، وقت من نمیدونستم قبل از این که این روایاتو بخونم، نمیدونستم که تفکیک شده از این روایات، یعنی مثلا سر بالا سر جنازه گفتن با بالا سر قبر گفتن با موقع غسل گفتن اینا با هم فرق میکنه. حالا روایت براتون بخونم، خیلی جالبه. روایت خیلی داره، من حالا چند تاشو علامت زدم براتون بگم. روی عمرو بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، مثلا اینا که معلمن، اینا که استادن، خیلی نمیشه ها. اون روز شما تشریف داشتیم، اون بنده خدا یه سخنرانی یه جا بودیم، آقای بهشتم تشریف داشتن، میگم من تش جنازه یه معلممون رفتم که همه پای جنازهش نفرینش میکرد، لعنش میکرد. این هم خودش چیزی ها، یه توفیق ویژه ای میخواد. البته بعضی ها هستن واقعا، حالا من نمیخوام بگم ما باید این کار رو بکنیم یا نکنیم، اونا دیگه ایتهای اخلاقیه که شما واردتر هم منید، ولی گاهی اوقات واقعا آدم پل خودش میگه که این یه جوری از مثلا من دل سوزونده که اگه این بمیرم من ازش نمیگذرم. گاهی آدم این تو مخیلش میاد، یعنی مثلا این یه جوری این خانواده رو به هم ریخته، یه جوری آدم رو چه میدونم وسائل اقتصادی آدم، آدم میگه تو تشییع جنازه‌ش هم من برم میگم خدای تو شاهد باشیم ما ظلم کردیم. اینا رو هم نمیشه جمع کرد. خوش به حال شما که جوونین، البته خود منم هم همینطور، بزرگسال الحمدلله تو این جلسه کم داریم. اینا رو آدم باید تو جوونی بشنوه. خداییش اگه حالا من آقای درودی هم سنیم، ولی فکر کنم یه خورده فهم کنم، یه من اگه هم سن آقای درودی بودم این حرفا رو میشنیدم، اما الان یه سری دینام کمتر بوده دیگه. واقعا ما ها زدیم و رفتیم، بعد الان آدم میخواد برگرده چجوری طلب حلالیت کنه. شما آقای جعفری میخواد بره مثلا شهرستان به عموش بگه ببخشید اون رو من برای جفا گرفتم، چجوری میخواد بری بگی چیکار کنی؟ خیلی سخت میشه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن اذا مات المؤمن فحضر جنازته اربعون رجلا من المؤمنین، 40 نفر بالا سر جنازهش حاضر شدن و گفتن و قالوا اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم بهی مننا. قال الله تبارک و تعالی قد عجزت شهاداتهم، خدای متعال خطاب میفرستد که من شهادت اینها رو پذیرفتم. و غفرت له ما علمتم مما لا تعلمون، من از او بخشیدم آنچه رو که اینا راجبه اون نمیدونن. اینا نمیدونن این بنده خدا به یه چه غلطی کرده که من ازش بخشیدم. شاید من خودم حدس میزنم، نمیدونم، شاید یکی از عللی که بعضیا تو تشییع جنازه بعضی دیگه شرکت نمیکنن یا بعضی از بزرگان که حاضر نمیشن و بعضی دیگه نماز میت بخونن، یکی از حکمتاش اینه. چون در دعای میت نماز میت قاعدتا یکی از تعابیر، حالا جز تعابیر مستحب و ایناش باید مطابق فتوا ببینیم چه جوری، ولی مثلا قاعده یکی از تعابیری که طرف باید بگه، باید بگه اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا.
دعای
نه تو خود نماز، تو یکی از الله اکبر هست. میگم مستحبه، اینا هیچ کدوم وجوب نداره، از کارش ظاهرا یکی دو تا قسمت اولش فقط وجود داره. اگر کسی حاضر نشه این جمله راجع ما بگه چیکار کنه؟ مثلا آدم راجع به عروسش یا راجع به دومادش زبونش نچرخه بگه اللهم انا لا نعلم منه الا خیر، و پدر ما رو در بده وقتی این داماد خانواده ما شده. آدم نمیگه دیگه. خب دیگه، حالا قلب ملاک ظاهرن. از این روایات یکیش روایتیست مربوط به جناب داوود نبی. این روایت جناب داوود رو بگم برای این تقسیم بندیه جالب بود. کان فی بنی اسرائیل عابدون فاعجب بهی داوود. یه عابدی بود تو بنی اسرائیل. این روایت رو حضرت باقر علیه السلام می فهمن. بگه یه عابدی بود تو بنی اسرائیل، حضرت داوود به تعبیر ما تو کف عبادت این مونده بود. چه اینجوری عبادت میکنه؟ من روایت رو خوندم تشخیص دادم اون عابد هیستریک بوده، ولی به هر حال حضرت داوود متعجب شده، مثلا خیلی یه جوری عبادت میکرد. فاوحى الله الیه لا یعجبک شیء من امره فانه مراء. خدای متعال، خب حضرت داوود پیغمبرش دوستش داره، میگه یا داوود خیلی تعجب نکن، این داره ریا میکنه، یه خودش نمایشه، حرکات نمایشی داشته مثلا تو عبادت، نمایشه، خیلی حالا تو اذیت نکن خودت، حالا فکر فرو نرو. قال فمات الرجل، این عابد از دنیا رفت. فقال داوود ادفنوا صاحبكم ولم يحضر. حضرت داوود گفت که این رفیقتون رو برین دفن کنین، ولی خودش نرفت. تو این تشنازه او شکردم. تشنازه بعضی ها واقعا نباید شرکت کرد. طرف یه عمر اهل معصیت بیان بوده. تشنازه چی بگیم؟ فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما یعلمون الا خیرا. وقتی داشتن غسلش میدادن 50 نفر اومدن گفتن ما از این جز خیر ندیدیم. فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما یعلمون الا خیرا. فلما سلوا علیه قام خمسون آخرون فشهدوا بذلك. حالا چجوری بوده که بعد که غسل دادن اینا رفتن یه جمعیتی مثل ما تو 2 ساعت تا قبل ظهر نخواستن مسکی تموم کنن که به نهار برسن، برای نماز 50 نفر دیگه اومدن و اونها هم شهادت دادن که ما از این جز خیر ندیم. فلما دفنوه قام خمسون آخرون فشهدوا بذلك عیزن. مثل که 3 سری مثلا نهار دادن، روز سوم که خواستن دفن کنن، روز سوم که خواستن دفن، یه سری دیگه اومدن. آقا بالا سر دفن، بالا سر قبل موقع دفن شهادت دادن خدای ما غیر از نیکی از این ندیدیم. بعضی ها من دیدم اگه یه نفری وارد باشه تو تشییع جنازه و روش هم خوب باشه، حالا شما روتون خوبه، حالا امثال من شاید روشون نشه، چه میدونم موقع تشییع یه بار چیز به اصطلاح بلا میگیرن، موقع دفن یه بار، نمیدونم بعدش یه بار تو مجلس فاتحه یه بار، از این کارا زیاد میکنن. خوبه اینا مطابق روایت. فاوحى الله الی داوود ما منعک ان تشهد فلانن. خطاب رسید داوود به چی نرفتی تشهد جنازه فلانی؟ فقال یا رب للذی اطلعتنی علیه من امره خدای تو منو مطلع کردی بر امر او، من گفتم آقا که سیاوازیه ما هم نمیریم. فوح الله الیه ان کان ذلک کذلک، او قبلا اینجوری بود، ولکنه قد شهد قوم من الاحبار و الرهبان ما یعلمون الا خیرا. به تعبیر من یه سری مؤمنین نمازخونا رفقا متدینین اومدن شهادت دادن به اینکه او آدم خوبی. فعجزت شهادتهم علیه و غفرت له علمی فی، من آنچه علم داشتم از او که دیگران خبر نداشتن رو بر او بخشیدم به خاطر شهادت دیگران. اون خانما و آقایونی که اهل خیرن، آدمای خیر رسونین، اینا حواسشون باشه این نیکیه به دیگران گم نمیشه. روزی که ما نیاز به شهادت داریم شهادت میدن. اگرم زورتون رسید کسی رو تو تشییع جنازه خودتون یا اطرافیانتون بگمارید برای اینکه این شهادت ها رو بگیرن، حتما برای شما موجب خیر میشه، خدا اینو تحویل میگیره. حالا اگه کسی هم تو تشییع جنازه ما نگفت، اصلا شما تشییع جنازه ما نبودین، هر جا بودین شما رو کنیم به خدا بگیم خدایا مثلا آش خوبی به ما داد، تو به او خیر برسون، ما ازش جز مثلا اگه بدی ندیده بودی نه کسی ندیدی، این شهادته در درگاه خدا کار میکنه. عرض کردم روایاتش متعدده. آخرین دسته ای که امروز از آداب بحث تشییع جنازه بگم، عنوان آداب حمل تابوت یا جنازه است. تشییع جنازه یه آدابی داشت، حمل خود تابوت یه آداب دیگه ای داره. آدابش هم چند تاست، من تیتراشو میگم، ذیل هر کدومم یه روایتی رو علامت زدم میخونم. آداب حمل تشییع تابوت: یک، صاحب مصیبت جنازه رو بلند نکنه. روایتش امام رضا علیه السلام فرمودن صاحب المیت لا یرفع الجنازه. آدم درست نیست از آداب حمل تابوت و جنازه نیست که پسرش بره تابوت شو بلند کنه، دخترش بره تابوت شو بلند کنه، پدرش بره تابوت شو بلند کنه. حضرت فرمودن این کار نکنی. عنوان دوم: حمل تابوت و تشییع جنازه به آرامی و با آرامش. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم فرمودن علیکم به سکینه، علیکم به قصد، فی المشی به جنائزکم. یواش جنازه هاتون رو ببرید، هول نشین، یه مشی متوسط و معمولی داشته باشین، عجله نکنین، بدو بدو نکنین. برای شما تشییع جنازه است، بعدش میخوای بری سر کار دیگه. برای این میت بنده خدا این تازه اول قصه است. تشییع جنازه ها رو عجولانه انجام ندیم. سوم، گرفتن تابوت از چهار ستون آن. چارور تابوت را گرفتن از آداب تشییع تابوت است. امام باقر علیه السلام فرمودن از سنتو ان یحمل السریر من جوانبه الاربع. چهار طرف تابوت را بگیرید. چجوری میگیرن؟ و اصطلاحش چیه میدونین؟ بله؟ خانوما تا حالا زیر تابوت رفتین اینا که اینجایی؟ یه بار چی بوده که شما رفتین یه بوده؟ نه یعنی زنونه یه قسمتی تشریح کرد. من داشت فهم کردم خانوما هیچ وقت زیر تابوت نمیرن احتمالا. خب هم بگیریم. شما تا حالا تابوت گرفتین؟ آها، اتفاقا اونجاهایی که نباید بلند کنین مثلا رفتین، میدونی چه فامیل رو داشت تو آداب دیگه. یعنی حال نکنین، احساس وظیفه نکنین. اون جلسه گفتم یه اون بنده خدا آقای شمس کو ترسید، خودم یه ها جو میندازن مثلا میگن بگی سری شد شما سوال نشین. نه، تو آداب تشریح نزده شما اگه فامیلتون نری، یعنی شما تابوت رو بلنه تو آداب. آره، ولی حالا تو نسبت نزدیکان میگن. خب عنوان بعدی در آدابش: ثواب گرفتن ستونها و گوشه های تابوت در حمل جنازه است. ببینید حمل جنازه یه تعبیر فقهی داره
به نام تربیع اینه. تربیع یعنی شما تابوت را از یه گوشه‌ای شروع کنی گرفتن و بچرخی در طول تشییع جنازه. تربیع روایات مختلفی داره. بعضی از روایات به این معناست که شما از هر قسمتی از تابوت شروع کنی اشکال نداره، تابوت چهار گوشه است دیگه. بعضی روایات خاص گفتن از کدوم قسمت شروع کن، مثلا از سمت چپ شروع کن جلو یا از سمت راست جلو شروع کن. من این دو مدلشو که دیدم. بنابراین خود تشییع تاب، خود تشییع جنازه در تابوت یه آداب اینگونه داره که چهار ستونش، اینو اصلا تو فقه بهش میگن تربیع. روایتی که ذیل این براتون بخونم در مورد ثوابش: ان المؤمن یبشر عند موته ان الله قد غفر لك لمن يحملك الى قبره. پیغمبر فرمودن که به مؤمن و گفته میشه که من کسانی که تابوت تو رو حمل کردن، حالا اینجا یحملو داره دیگه نه مشیعین، اون حالا روایت دیگه داره، کسانی که حمل تابوت کردن من اینها رو آمرزیدم. یا در روایتی از امام صادق علیه السلام: من اخذ به قوائم السریر غفر الله له 25 کبیره. کسی که گوشه های تابوتو بگیره خدا 25 گناه کبیره از اون میامرزد. و اذا ربع، یعنی اگه تربیع کنه بگرده تابوت را، خرج من از ذنوب، گناهانش خارج میشه، خدا پاکش میکنه. تربیع انقدر اجر و ثواب داره. این که گفتم شاید برای خانم‌ها مقدور نباشه، ولی برای آقایون تقریبا همیشه ممکنه. منتها باید خودش حواسش باشه دیگه، جوگیر نشه، شیرینی میدن شربت میدن مسیر رو عوض نکنه، یه دور بره بعد خواست هرچی پذیرایی بشه بشه. نه زیر تابوت که نه لازمی به چرخی. خیلی همین کارو چون میکنن جا خالی میشه. بله؟ آره دیگه همون. ولی حالا اگه تونستی خوده حرفه‌ای باشین میشه. ولی یه کارم بکنی، حالا واقعا آقای جعفری وقتی دیدی یه تشییع جنازه ای ماره مثلا چند تا مؤمنین پشت تشییع جنازه، دقت کن تربیع کنندگان رو پیدا میکنی قبل از که خودت بخوای به چرخی ها. شما نگاه میکنی حاج آقای فلانی اینجا جای جلو تابوت دست خالیه، مسیرش رو تنظیم میکنه میره جلوی تابوت رو میگیره. شما قبلا فرقه بگید خب مرد صاحب اینجا خالی همجور بگیدی، این داره تربیع میکنه. بعد نگاه میکنه میبینی از پشت جنازه میاد این ور رو میگیره، بعد میاد این ور رو میگیره، بعد میره اون ور رو میگیره، میچرخن مکرر. تو متدینین اینا عرفه انجام میده این تربیع. تفاوتی در پاداش های تربیع کنندگان تو روایات مختلف اومده دیگه، اینا چون جزئیه همشو روایتشو نمیکنم، بعضیش توضیح میدم. تو مثلا میگن یه جا میفرمان مثلا اینقدر گناهش آمرزیده میشه، یه جا میگن اینقدر بهش ثواب میدن، یه جا میگن اینجوری. اینا تفاوتش در دو تا چیزه، یکی جایگاه میت، یکی اخلاص تشییع کننده و تربیع کننده. شما وقتی زیر جنازه یک کسی میروید که امام زمان از او راضی است، درجه ثواب و اجر شما و پاک شدن و نورانیت شما فرق میکنه تا زیر جنازه کسی میرید که حالا نیست تو این فضاها. بالاخره فامیل ماشنایی باید بریم دیگه، فامیل شوهر، فامیل خانومه باید بریم مثلا. و دومیش هم به اخلاص مربوطه، یعنی واقعا الان من اومدم اینجا منو ببینن، بعدم من مردم مثلا بیان جبران کنن، یا نه واقعا من رفتم برای رضای خدا، خدا دوست داره من برم زیر جنازه مؤمن رو بگیرم میرم. این دیگه روایتاشو براتون نگم، فقط مثلا فرض کنید توی روایت دیگهش حضرت میفرماین حتی الله عنه 40 کبیره، اونجا 25 تا بود اینجا 40 تاست. فرق تو چیه؟ تو مقام تشییع شده است، کسی که تشییع میکنه. برای همین شما میبینید که یه عده مقیدن در بعضی تشییع جنازه ها شرکت کنن. تشییع جنازه های رسانه‌ای منظورم نیست، تا شما یه جایی کار رسانه‌ای کنین یا مثلا نه اون تشییع جنازه، ولی واقعا بعضی خودشون رو میرسونن، میگن این آدم خوبی بود تشییع جنازه‌اش بریم. ما میرسیم به سرفصل تربیع و گفتم براتون میرسیم. تیتر بزنین عنوان بعدی که بعدن جلسه بعد میگیم، روایات ذیل تربیع در حمل جنازه. یه چیز روایت داره که علامت زدم اونا رو بعدن انشاءالله براتون بگم. این در ادامه بحث تشییع جنازه. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اگه رساله هاتون رو آوردین بریم سراغ رساله، اگه نیوردین من برم سراغ بحث بعدی. آوردین؟ بله. در رساله رسیده بودیم به احکام، جلسه پیش چی گفتیم؟ احکام محتضر رو گفتیم. یه بار دیگه اون دعاها رو با هم دیگه بخونیم که اگه کمک میکنه به حفظ شدنمون. اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک و اقبل من الیسیر من طاعتک، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و اعفو عن الکثیر، انک انت العفو الغفور، اللهم ارحمنی فانک رحیم. بهش تلقین میکنن که بخونه. اگه آدم زبانش روان باشه به این، انشالله اون لحظه این رو میگه. احکام بعد از مرگ، مسئله بعدی بخش احکام محتضره. اینجا توی این رساله که دست منه یه مسئله بیشتر ننوشته. مال شما همینطوره؟ 547. این رساله هم که الان اینجا هست 547. احکام بعد از مرگ. من میخونم ببینید تفاوتی با رساله شما میکنه یا نه، اگر میکرد میفرمایید. من ببینید رساله خانی دو مدل ممکنه تو جلسه. مدل اول اینه که مرجع غالب رو که اکثریت ازش تقلید میکنن آدم رسالهشو بگه، اون یه مدله. مدل دومی که ما داریم میگیم اینه که هر کسی رساله خودشو داشته باشه تطبیق بده دیگه. من فکر کردم این دومی شاید بهتر باشه. فرمودن که بعد از مرگ مستحب است چشمها و لبها و چانه میت را ببندند. یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ همین ببنده میدونیم. من 3 نفر سوال پرسیدم تا بخوام مسئله رو بیام اونجا بگم. خب چونه چجوری بازه؟ فکه. نگفته فکه دو ببند که چیه توش فهم بستنه اون ربطه. یه چیز دیگه همین که میگم. یعنی چی؟ من دارم سوال میپرسم، چیزی نمیخوام. یعنی چی؟ خب ما امام همین نوشته. چجوری میتونه چانه و لب و با هم یه جا بنویسه؟ بقیهش حالا بخونیم. و دست و پاهای او را دراز کنن. این که روشنه. میدونید که اگر زود این کار انجام نشه اینا صفر میشه دیگه. آره. خیلی صحنه رو فجیعش نمی کنیم ولی همجوری شوخی خنده شما مسئله رو یاد بگیریم بریم. و پارچه ای روی او بیاندازن. و اگر شب مرده در جایی که مرده چراغ روشن کنند. برای تشییع جنازه او مؤمنین را خبر کنند و در دفن او عجله نمایند. اون حرکت جنازه بود که گفتن هول نزن، تو دفنش عجله کنند، معطل نشن همه قضیه هم بیاد. ولی اگر یقین به مردن او ندارند باید صبر کنند تا معلوم شود. و نیز اگر میت حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد باید به قدری دف را عقب بیاندازن که پهلوی چپ او را بشکافند و تف را بیرون آورن و پهلو را بدوزن بعد دف کنن. آره خیلی خب. بستن چشم و دهان ظاهرن به این معناست که اگر به طرف فرصت ندادن که چشمش رو ببنده یا دهانش رو ببنده، همون مثل صاف کردن دست و پا چشمشو ببندین که بسته بماند، و اگر دهان بسته نمی شود با یک دستمالی که به چانه از سمت چانه فشار می دهد اینجوری که دهانش بسته بشه. ظاهرن منظور اینه، ولی شما دیدید بعضی ها رو چونه هاشون رو واقعا می بندن. حالا برداشت اونا از این مسئله چیست تو کاری نداریم. من از چند نفر پرسیدم ظاهرن معنا اینه، یعنی اگر معنای بستن چانه است بیشتر به واسطه به اصطلاح بستماندن دهان و چشم است، نه اینکه شما خودشونه رو مثلا یه جوری یه دستمالی چیزی بسته باشین. تا اونجا که من فهمیدم، اگر چیز جدیدی شما فهمیدین یا متوجه شدین به منم بفرمایید. مسئله بعدی، عنوان بعدی، وجوب غسل و کفن و نماز و دفن میت. غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان اگرچه 12 امامی نباشد، پس مسلمون باشه ها، بر هر مکلفی واجب است. هر مکلفی موظفه که دفن کنه مسلمان رو، و اگر بعضی انجام دهند از دیگران ساقط می شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرد. مسلمون نباید بدنش رو زمین بمونه. مسئله بعدی، اگر کسی تفاوت جدی داشت بگه، اگر در حد عبارات بوده. اگر کسی مشغول کارهای میت شود بر دیگران واجب نیست اقدام نمایند، ولی اگر او عمل را نیمه کار بگذارد باید دیگران تمام کنند. کسانی که آشناهای نزدیکشون از دنیا میرن به یه معنایی چون بقیه فکر میکنن اینا قراره این کارو بکنن ولیشون واجب میشه. مثلا شما فرض کنید یه کسی دوتا فرزند داره، کسی بقیه نمیرن عمدتاً، میگن دوتا بچه داره دارن اداره میکنن دیگه، ولی اگر به هر دلیل این دوتا زدن به تیپ و تاپ هم با بابای با مادر مشکل داشتن، رفتن برای بقیه واجب میشود. مسئله بعدی، اگر انسان یقین کند که دیگری مشغول کارهای میت شده واجب نیست به کارهای میت اقدام کند، ولی اگر شک یا گمان دارد باید اقدام نماید. حتی اگر شک داری شما که بابا این بچه هاش دنبال این کارها نیستن، شما وظیفه شرعیت بری. باز یکی از کارهایی که من دیدم بعضی خانواده متدین دارن اینه، وقتی که دنیا میره زنگ میزنن میگن آقا ما چه کاری از اون برمیاد انجام بدیم، نه تو این تعارفات الکی ها، نه واقعا بلند شو میرن، میگه آقا من کاری میتونم انجام بدم، میگه مثلا ما نمیتونیم غسلش، میگه متعدی غسلش من میره. اینا کارهای خیلی خوبه ها که ازش غافلی ما، خیلی برکات داره تو زندگی آدم. مسئله بعدی، اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میت را باطل انجام دادند باید دوباره انجام دهد. شما میدونی که این آقا مثلا عوضی داره نماز میخونه، اشتباه غسل داده، فقط تماشاگر نباش. ولی اگر گمان دارد که باطل بوده یا شک دارد که درست بوده یا نه لازم نیست اقدام کنه. اینجا ما رو شما تفاوتی نداره؟ پس میگه اگر یقین داری که شما ایرادی داره باید درست کنی، ولی یقین نداری همین حدودن دیدی که شک داری، مثلا نمیدونی مثلا این کاری کردی یا نه، میگن به اون شک اعتنا نکن، به اصطلاح اعتماد کن. اینم جالبه این مسئله. مسئله بعدی، بنابر احتیاط. یعنی چی بنابر احتیاط وقتی اینجا اومده؟ یعنی بنابر احتیاط واجب. برای غسل و کفن و نماز و دفن میت باید از ولی او اجازه بگیرن. هر کی تو تشییع جنازه شرکت کرده باشه اینو دیده که تا میگن حاج آقای فلانی شما نماز بخونین، میگن پسرش کو، پدرش کو، وصیش کو، باید اجازه بگیره. کسی از احتیاط مستحب کرده باشه مرجعش؟ بعد دیگه باید عمل کنن. آره دیگه، مثلا بنویسن برای غسل و کفن و اینا باید از ولی و اجازه بگیرن میشه باج. آقای وحید نوشتم باید. خیلی خوب، پس بنابراین اگه کسی آقای وحید را اعلم بعد از مثلا آقای سیستانی یا هر کسی دیگری بداند و اونا احتیاط واجب کرده باشن، پس اینو نمیشه تقدی.
مسئله
مسئله کی بود آقای سیستانی؟ آها آه. جالبه دیگه، یعنی آقای سیستانی ولی میت را واجب میدونن برایش این کار انجام بده، اینجوری نیست که هر کسی انجام داده از سر شما ثابته. آقای صافی هم همینو میگن، خب همون موقع بگین که مسئله جا بیفته. این جالبه دیگه، این خیلی مهمه، خیلی مهمه که اگه کسی به اینا بخواد توجه بکنه خیلی مهمه. مثلا پسر بزرگ اگر ولی مثلا پدر باشه برش واجبه. حالا اگر پدر یه کسی دیگر رو وصی بکنه چه جوریه آقای سنتی؟ بچه سومش رو وصی خودش میکنه. یعنی ممکنه که کسی ممکنه که کسی ولایت بر میتش به معنای به اصطلاح این ولایت نیست، به معنای وصایت است، چون وصیه ولی حساب میشه، یعنی ولی میت به این معنا. ولی زن شوهر اوست و بعد از او مردهایی که از میت ارث میبرند مقدمه بر زنهای ایشانند. میگن اگه شوهر نداشت کسایی که از میت ارث میبرند مقدمه بر مرداشون، مقدمه بر زنانشون. اینم معمولا روشنه. یعنی خلاصه یک مادر بزرگی به رحمت خدا رفت، عروسا داستان دست نگیرن، مرداشون باید. مسئله بعدی، اگر کسی بگوید من ولی میت هستم یا ولی میت به من اجازه داده که غسل و کفن و دفن میت را انجام دهد، یا بگوید راجع به امور تجهیز میت من وصی او میباشم چنانچه به حرف او اطمینان دارند، یا میت در تصرف اوست، یا اینکه دو نفر عادل بلکه یک نفر شخص که مورد اطمینان باشد به گفته او شهادت دهد، باید حرف رو قبول کنه. گیر ندیم دیگه، اگه ظاهر الصلات و جنازه پلوینه میگه آقا من مسئولشم، دیگه نگی ما باید حتما صاحب مرده باشیم. مسئلتون تفاوتی میکنه؟ نه نه بخونی.
بچه نابالغ و دیوانه ولایت انجام کارهای میت را ندارد و همچنین قائلی که نمیتواند شخصا یا با مأمور کردن کسی دیگر متکفل انجام آن کارها شود ولایت ندارد.
یعنی مثلا یه نفر تو انگلیس بچه بعد نمیتونه کاری بکنه، ضمناً هم ارد ناشتا میده. مسئله بعدی، اگر غایبه که دیگه نیست نمیتونه کاری هم بکنه، کسی هم نمیتونه مأمور کنه، ظاهر مسئله خب حال نه، مثلا در توانش نیه، آشنا نداره، مثلا نه اگر میتواند کسی را مأمور کنه، مثلا برادرزاده حرفشو قبول نمیکنه، به هیچ کس نمیتونه دستور بده، ضمن میگه هیچ کارم نکنه، میگن اینو جمعش کنیم، ولی اگه بتونه کسی رو مأمور کنه تو خود مسئله بود، صحبتشو میشه بشه. اگر میت برای غسل و کفن و دفن و نماز خود غیر از ولی کس دیگری را معین کند، ولایت این امور با او. یه نفر با داییش رفیقه، میگه داییم دوست دارم وصیم باشه، با عموش رفیقه میگه عموم میخوام باشه، و لازم نیست کسی که میت او را برای انجام این کارها معین کرده این وصیت را قبول کند، ولی اگر قبول کرد باید با آن عمل نماید. یکی از چیزایی که اگر وصیت نامه باز کرده باشین مثلا دیدین اینه که اگر کسی از دنیا میره وقتی وصیت نامه رو میخوان جلو بزرگترا باز کنن، بعضی ها قبل از باز شدن وصیت نامه میگن ما و اگر وصی بودیم وصیت را نمیپذیریم. مثلا البته یه مسئله جزئی دیگه هم داره. نه دیگه، قبل از باز شدن، چون اونجا یه مسئله جزئی داره که اگر طرف بداند بعد بگه نه من نمیپذیرم یه داستان داره، اگه از قبل بگه ظاهرا محکمتره دیگه. قبل از اینکه وصیت نامه رو باز کنم میگه آقا من نمیپذیرم. اگر شاملی چهار نفر اینو میگن ولی دو نفر نمیگن، وصیت نامه رو باز میکنید و اونجا باز تفاوت فتوا و مسائل هست که حالا بعد ان شاءالله مسائلشو میخونید. میگه اگر واجب نی بر کسی بپذیرد ولایت جنازه رو، به اصطلاح خودمون صاحب مردگی رو لازم نی کسی بپذیره، ها لازم نیست، واجب نی برش، ولی اگر پذیرف اینا میشه با گردنه اون. اگر تو این تیکه مسئله شما حاشیه دیگری ندارد بفرمایید. تو همین آخری آها بله، پس بازم از ولی باید اجازه بگیر.